بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 83، مورخ 22/1/90.
من اون مواردی که لازم نیستی تحویل، ولی من سعی میکنم یک تحویلی برای روایت داشته باشم که اینجا خیلی به ذهن انسان نزدیکی که بالاخره این حمله بر استحباب یه تحویل هست که مرحوم شد و تحویل هم درش معنای تحویل نهفته است، بالاخره توجیه هست. بالاخره اون اعراض اصحاب رو اگر باز دوستان بررسی کنن ببینن قول مخالفی در مسئله مثلا پیدا میشه پیدا نمیشه، اون مهمه که وقت چون همه فتوا و نظر اینجا بستگی به همون اعراض داره که او در هم بریزه کلن در هم میریزه و میشه مثل گفته که از آی سیستانی و مرحوم آی روحانی و آی فیاض نقل شد، اونجور بعد باید مشی میشه اگر اعراض در هم بریزه. بالاخره ببینید یحتمل و قویه، ما کار نداریم. چرا؟ دیدم اونا رو کاملا دیدم. ببینید اونا افراد مطرحی بودند، ولی در بحث تقیه گاهی یک مذهب در یک جا شیوع پیدا میکنه. اصلا تقیه از اون مذهبه. موردی داریم تقیه از راویست به خاطر مذهب راوی. اینا رو بحث کردیم، اشاره کردیم. تقیه از نه، تقیه همه جا از حکومت نیست، از حکومت مذهب شایع و گاهی راوی. اینا رو استقصا کردیم، اشاره کردیم. مثلا مواردی داریم تقیه از مذهب راویست. لذا صاحب جواهر یا بعضی دیگه بعضی جاها میگن آقا مثلا اوزاعی این مطلب رو گفته است، او از فقهای شام است، لا تقیه در مدینه از فقهای شام. اینجوری نیست، گاهی از راوی تقیه. بله؟ ترس نه، ترس نیست. بالاخره خیلی از مسائل دیگه نهفته است، یعنی تنها مسئله ترس نیست. اگه تقیه رو محور ترس بدونیم خیلی از این موارد ازش خارج میشه. وهم مذهب غیره، ما یه وقتی بحث کردیم در خمس، اینا رو به نظرم اشاره کردیم، توضیح دادیم. حالا بالاخره مسائلیست که واقعا جاش خالی، اینه که از دوستان داره کار میکنه الان بحث تقیه رو در انظار صاحب جواهر گاهی زنگ میزنه به من، رساله شو داره مینویسه، توضیحاتی. بحث بسیار مهم کاربردی است این بحث و اطراف و جوانبش و چنین و چنان. خیلی معذاره، گاهی وهنه، گاهی باعث میشه این بعد بره اونجا نقل کنه وهن مذهب رو. همین مقدار گاهی قرینه داریم برای که تقیه میشه و داریم در روایات اینا رو داریم، مواردی که کاملا ملموسه که تقیه. عرض کردم باید واقعا وضعیت محاکم بر مذهب شیعه و ائمه اهل بیت رو درک کرد تا هضم کرد این مطالب رو. تا اون وضعیت خوب درک نشه هضم نمیشه مطالب. وقتی امام هفتم به خیزران مادر الهادی بالله نامه می نویسه، وقتی او از دنیا می رود صلوات الله و سلامه و رحمته و مغفرته علیه، ببینید در یک اوج خفقان عجیبی بوده است که اگه این تعاطف نمی بود چیزی از تشیع باقی نمی بود. عجیب بوده وضعیت اهل بیت. از کردم وقتی آدم خوب اینا رو مطالعه میکنه به این نتیجه میرسد که اگه نمی بود این تاکتیک ها و روش هایی که اهل بیت در هر کدام در موضعیت خودشون به کار بردن، امروز یکی از مذاهبی که از بین رفته بود لا اثر له، لا وجود له در تاریخ مذهب تشیع بود. اون تاکتیک ها باعث شد که نه تنها این مذهب از بین نرد، بلکه همچنان باقیست به اینجور شیوع و زیوع و گسترش داره. اونا رو در جای خودش واقعا باید فهمید تا بعد هم روایات، هم تقیه، هم روش تعامل ائمه با خلفای جور درست انسان به دست بیاره. بلاخره بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. دیروزم من اشاره کردم که عبدالله ابن زبیر صلوات بر آل نمی فرستاد، صلوات بر پیغمبر نمی فرستاد، نه صلوات بر آل. صلوات بر پیغمبر نفرستاد در تشهد نمازش، گفتن آه این که جز ضروریاته. گفت عندهو اهیلت و سوئم ازا ذکرتهو ارتفعت اعناقهو و انا ارید و قطعها. گفت چون اهیله سو داره، اگه نامش رو ببرم در آخره ارتفعت اعناقها و انا ارید و قطعها. وقت اونقدرم اوضاع نظام قبلی در هم تنیده بود در اون وقت که شما میدونید مصعب ابن زبیر که قاتل مختار هست، شوهر سکینه دختر امام حسین هم هست، یعنی یک وضعی حاکم بوده اونجا، یک وضعی حاکم بوده که خوب وقتی تک تک اینا رو در کنار آدم میگذاره به اون واقعا وضع عجیب حاکم بر اهل بیت و اوضاعی که داشتن پی میبره. بلاخره عرض شد که ذیل مسئله اول و جمع بین دو طایف روایات چند مطلب کوتاه ذکر میشه و این بحث تمام میشه. مطلب اول این است که بعضی از روایات طایفه دوم اصلا از محل نزاع خارج است، حداقل یک یا دو روایت، و این روایات مربوط به صورتی است که انسان حج بر او عرضه شده و استحیاءً انسان این حج رو نپذیرفته است. کسی قبیله طایفه‌ای گفتن آقا شما را حج میبریم و بر میگردونیم، کاری به مخارجش نداشته باش، او قبول نکرده. در این صورت حج بر مکلف مستقر و بعد از این که حج بر انسان مستقر شد خواهد آمد که به هر شکل شده است انسان باید فراغ ذمه پیدا کنه، ولو یمشی بعض طریق و یرکب و بعضه، چنان که در جای خودش مسئله به تفصیل با ذکر ادله خواهد آمد. مثلا روایت معاویه ابن عمار، غیر از صحیحه معاویه ابن عمار که آمده، روایت معاویه ابن عمار هم جز طائفه دوم است. و این کان دعاه قوم ان یحجو فاستحیا فلم یفعل، یه عده گفتن به حج میبریم، او حیا کرد انجام نداد این کار رو. فانه لا یسعه الا الخروج ولو علی حمار اجدع عتاب، در این صورت حج برش مستقر شده و به هر شکلی ولو علی حمار اجدع ابتر باید حج رو برم. خب این روایت جز طایفه دوم نیست، از محل نزاع خارجه، در جای خودش مسئلش خواهد آمد، توضیح خواهیم. این یه مطلب. پس بعضی از روایات اصلا از محل نزاع خارجه. مطلب دوم، ما عرض کردیم بین دو طایف روایات نسبت اطلاق و تقیید است و توضیح هم دادیم. صاحب المرتقا می فرماید درست ظاهر امر این است که نسبت بین دو طایف روایات اطلاق و تقیید است، لیکن با توضیحی که می فرماید ایشون می‌فرمایند این تصور ابتدایی است. اگه در دو طایف روایات دقت بشود نسبت تعارض است نه اطلاق و تقیید. توضیحی که ایشون می‌فرمایند برای این نظریشون به نظر ما مردود و جده، که بعضی از دوستان نوشته بودن آورده بودن، منم قبلا دیده بودم. ایشون می فرماین اگر اطلاق رفض القید و ترک القید باشد یک دلیل آخر هم اخذ القید باشد رابطه اطلاق و تقیید است. اکرم العلماء قید فسق و عدالت مرفوض است، متروک است، مذکور نیست. لا تکرم الفساق میاد مدلول جدی رو تأیید میکنه، تضییق میکنه، میگه مراد جدی اکرم العلماء عالم فاسق نبوده است، لا تکرمه. این میشه اطلاق تقیید. اما اگر در موردی قیدیت اطلاق اخذ شده است در دلیل دیگه هم تقیید اخذ شده است، اینجا نمیشه از اطلاق دست برداشت. اطلاق کنه کاملا مورد نظر مولاست، تقییدم که در دلیل دوم مورد نظر مولا بود، لذا تعارض مستقر است. و ما نحن فیه از این قبیل است که مأخوذ از تقیید هم مأخوذ از رابطه میشه تعارض. این نهایت کلام این محققه. ما عرض میکنیم که اخذ اطلاق در کلام تارتن به نحویست که با صراحت از افراد تحت تکفل مطلق در دلیل نام برده شده. مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء سواء العدول او الفساق. بعدا بفرماید لا تکرم الفساق. اینجا تعارض مستقر است، حرف درستی است. مولا در دلیل اول کأن تصریح کرده است لا اکرم العلماء الفساق. در دلیل دوم گفته لا تکرم العلماء الفساق. تعارض مستقل. اما در ما نحن فی ذکر اطلاق بدون تصریح به افراد مثل همه مطلقات دیگه، به عبارت اخرى اگر مولا اینجا می فرمود الراحلت و شرطون للقادر على المشي او العاجز، بعد در دلیل دوم می گفت للقادر على الماشی راحله شرط نیست، پیاده هم باید به حج بره. خب تعارض مستقر بود. اما در این طائف از روایات ذکر مطلق است بدون تصریح به افراد، گفته میشه در استطاعت راحله شرط است. چجور ما اطلاق استفاده میکنیم؟ میگه مولا در مقام بیان است، سوال نکرد که توان مشی داره یا نداره. مقدمات حکمت اقتضا میکنه برای قادر بر مشی هم راحله شرط باشه. اضافه بر ذکر مطلق هیچ چیزی نیست در این عدله، لذا ذکر مطلق است. طایفه دوم ذکر قید است، حمل مطلق بر مقید میشه. تعارض یعنی چی؟ بنابراین فرموده این محقق که که بین دو طایف روایات تعارض است با این بیان قابل قبول نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر فرض کردیم بین دو طایف روایات تعارض است، صدوراً و جهتاً هر دو طایفه حجت بودند، دلالت احدهما طبق قواعد اصولی اینجا باید چگونه مشی کنیم؟ که بعضی در کلماتشون کاملا این نکته آمده بین دو طایفه تعارض است، متکافئین هم هستن، مثلا آمده در بعضی از کتب مطبوع هش که این دو طایفه متکافئین هم هستن، از نظر دلالت هم عهد و ما اقوا و دیگری نیست. اگه اینجور بود چه کنیم؟ برای ما قبول نداریم، مثلا این بحث بس فرضیست برای ما، ولی اگه اینجوری بود چه کنیم؟ خب روشن است که در مرحله اول باید رجوع کنیم به مرجحات، اگر در بین مرجحات شهرت رو از مرجحات بدانیم، آن هم شهرت فتوایی رو، لا محال طایفه اول شهرت فتوایی داره، لذا ترجیح با طایفه اول است. اما اگر کسی شهرت فتوایی رو از مرجحات ندانست، بلکه گفت شهرت روایی از مرجحات است، اینجا هر دو طایفه روایات شهرت روایی داره، هر دو طایفه رو مختلف اصحاب در کتب روایشون ذکر کردن، لذا لا ترجیح لأحد طایفتین علی الآخر. مرجح دوم چنان چه گفته شده است در بعضی از کتب موافقت کتاب است، گفتن دو طایف روایات تعارض می کنن، ببینیم کدام طایف با قرآن موافق است. گفته شده طایفه دوم از این روایات موافق با قرآن است، لذا یؤخذ به، زیرا آیه کریمه میگوید لله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. هر کسی قدرت داره حج برش واجب است، چه قدرت بر ماشی چه قدرت بر راحله. طایفه دوم از روایات هم میگوید این اتاق المشی، پیاده رفتن به مکه واجب است. پس روایات طایفه دوم مطابق با آیه کریم است، لذا ترجیح با طایفه دوم است. احسن، اگر اونجا بله مشی بر وجوب باشد و اینا، عرض میکنیم که روایات طایفه دوم من جهت آخر مخالف با کتاب است، لذا این مرجح هم کارساز نیست. و اون آیه کریمه ای که روایات طایفه دوم مخالف با اوست، کریمه قرآن است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. توضیح مطلب این است که در طایفه دوم روایاتی داریم که میگه به هر شکلی که انسان میتواند ولو پیاده روی براش زحمت و حرج داشته باشد خودشو به مکه برساند. دو سه روایت این مفاد رو داره، یکی روایت این حجت الاسلام واجبتون لمن اتاق المشی، و اتاق در لغت به معنای بذل تمام در زیل همین روایت استشهاد میشه مشاتی که با نبی اکرم پیاده به حج میرفتن از صعوبت و اذیت پیاده روی گفتن. پیغمبر فرمود شد دو اداره کن کمره همت ببندی بی عفا اتنا نکنید مسیر رو بیاری. در برخی از این روایات ولو و علا حمار نجد عنبتن، باید این مسیر تری بشه. از این روایات استفاده می شود ولو ذهاب به حج حرجی باشه برای انسان، باید این راه رو برود. این مفاد با کریمه قرآن مخالفت داره، لذا این مرجح هم که موافقت با کتاب باشه در رابطه با طائفه دوم کارساز نمی باشه.
بفرمایید.
اگه حرجی
نباشه چی؟
اگه حرجی ما میخواییم طائفه دوم رو بهش عمل کنیم یا نه؟ طائفه دوم در مقام تعارض از طائفه اول مقدم است، به خاطر اینکه موافق با قرآن است. میگه من جهت اخرى مخالف با قرآن است. مثلا بحث فتوا، بحث ترجیح
جهت مخالف رو به تمامی شما عقد نمی‌کنید. یعنی نمیگید با این جهت دوم حرجی مشی که حرجی باشه میذاریم کنار و ادله قطعیه.
شیخنا ثبت العرش ثم انقش. ما میخواییم حجیت در مقام تعارض یقین داریم احدهما حجت احدهما لا حجته. میخواییم حجیتش اثبات کنیم، اولا اثبات حجیت کنید، بعد مدا دلالتهی رو حرف بزنیم چه مقدار دلالت داره. اولا اثبات حجیته. اثبات حجیت یک طایفه از تعارض، گفتن طایفه دوم موافق با قرآنه، لذا این طایفه حجت بهش عمل کنیم. ما میگیم مخالف با قرآنه.
چون تفسیر نمیشه داد بین دو تا مش، شما تفسیر نمیدید عقل نمیشه.
خیلی
یعنی بین مخالفت عقل نمیشه.
برای چی نشه عقل مخالفت؟ طایفه دوم مدلولش مخالف با قرآن هست یا نه؟ اگه مرجحات نبود
بفرمایید.
اتفاقا تعارض نیست. آیه دوم حاکم بر آیه لله علی الناس حج البیت است. ادله احکام ثانویه حاکم بر ادله احکام اولیه است. لذا همه آقایان فتوا میدن اگه حج حرجی باشد واجب نیست. حکومت طایفه آیه دوم حاکم بر آیه اول است. لذا میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع لولا کونه حرجی. اگه حرجی بود واجب نیست. کدوم آیه لا حرج؟ ما خب اون حاکم درسته بر فرضش که شما حجیت اثبات کنی. الان طایفه دوم توافق داره با قرآن یا توافق نداره؟ موافقت و مخالفت شیء آخر است. ببینید با دقت نکردید در اون نکته‌ای که آقای قرائی گفته. اون چه ما میخواییم بگیم این است که احدهما حجتون هم لا، شما دارید در مدلول صحبت میکنید. اصلا صرف قبل از این که به مدلول برسیم، حجیت یک طائفه اگه مضمونش موافق با قرآن بود باعث می شود اون طائفه اول رو بزنیم کنار. ادله ثانویه. خب بله، بحث اینه آیا موافق با قرآن یا مخالف. طائفه دوم که میگوید ولو حج شما حرجی باشد، با اطلاق هم نیست، با صراحته. عطاقه است. عطاقه یعنی تمام قدرتتو به کار ببر، به هر شکلی شده خودت برسون. وقتی این مضمون رو میگوید لا حرج فی الدین، میگوید نخیر حکم حرجی جعل نشده. عطاقه میگه حکم حرجی جعل شده، حج حرجی برات واجب است. این چطور حکومت اینجا فرض بشه؟ اونجا اطلاق مسئله روشنه. اگر مرجحات نبود چه کنیم؟ تعارض مستقر است. دو مبنا اینجا هست که طبق هر مبنای منتخب باید بحث بشود. مبنای اولین است که در تعارض دو طایفه از روایات مجتهد حکم به تخییر می کند، آن هم تخییر در مسئله اصولیه. یعنی هر کدام رو که بخواهد مجتهد انتخاب میکنه، فتوا میده، تخییر بدوی نه تخییر استمراری که در کفایه خونده اید دیگه، تخییر در مسئله اصولیه. این یک رأی، حالا که متعارضین بودن مرجعی نبود، تخییر در مسئله اصولیه است، مجتهد یک طایفه رو بگیره طبقش فتوا بده. مبنای دوم این است که دو طایفه از روایات متعارضن، تساقط میکنن و با فرض تساقط کأن دو طایفه از روایات موجود نیست. اگه عام فوقانی داشتیم به عام فوقانی به الا به اصول عملیه مراجعه می کنیم. در ما نحن فی عام فوقانی داریم آیه کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاع، نتیجه می شود اگر تساقط دو طایفه بود، انسان اگه قدرت بر مشی داشته باشد، مشی بر او حرجی نباشد، مستطیع است و باید به مکه برم. اگه عام و فوقانی رو کسی قبول نکرد، آیه رو گفت اجمال دارد، بعد نوبت میرسه به اصول عملیه، وقت اصول عملیه شد اینجا باید به چه اصلی تمسک کرد. در بعضی از کلمات دیدم نوشته استصحاب چی؟ عدم وجوب چی؟ عدم وجوب حج. باریکلا خوب بعضی از آیان براءت از بر لزوم مشی رو گفتن. اینم نه نه این جاری نمیشه، جهت دیگه داره. براءت جاری نمیشه، جهت دیگه داره. استصحاب جاری نمیشه طبق مبنای ما، چون استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی گفتیم الا در یک صورت جاری نیست. طبق مبنای مدرسه نجف بله، استصحاب طبق مبنای مدرسه نجف تعارض بین استصحاب جعل، عدم جعل و بقا مجعول می شود. تعارض پس عدم در ازل است نه عدم ازلی. آفرین، یه چیزای شدید خوب ارجام رفتید، خوبه، ولی باید هضمش کرد. باید هضمش کرد. مبنا اینه که باید در 15 روز و بعده که بحث کردیم تخییر لا محال تخییر است در خبر این متعارضه. چرا براءت جاری نمیشه؟ ولو بعضی از محققین گفتن در بحث اصالت البراءه به تفصیل بحث کردیم که اصالت البراءه حکم امتنانیه، اگه اثبات تکلیف کنه جاری نمیشود. شما اصالت البراءه از چی جاری میکنید، چی نتیجه میگیرید، دقت کنید ببینید جاری میشود یا نه. مطلب چهارم هم اشاره کنیم بحث رو ببندیم. مطلب چهارم این است که مرحوم نراقی در کتاب مستند فرموده است که فتوای علما همشون اعراض از طایفه دوم از روایات نمی باشد، بلکه برخی از علما اینجور فتوا دادن راحل واجب است و شرط در استطاعت است برای محتاج به راحله. نتیجه این حرف این است اگر کسی نیاز به راحله نداشت، توان مشی داشت، مشی بر اون واجب است. از جمله ایشون به کلام علامه در منتها و در تذکره اشاره می کنن، مستند جزء 11 صفحه 28 می فرمایم ظاهر کتاب ذخیره و مدارک هم همینه، لعل شهیدین هم همین نظریه رو دارن که برای محتاج راحل لازمه. پس کسی که محتاج نیست، توان مشی داره، نیاز به راحله نداره، واجب مشیان به حج به. این برداشت از کلمات علما باطل قطعاً. کسی که کلمات آقایان را مراجعه کند به صراحت و روشنی، آقایان علما نظرشون این است که راحله در حق کسی که قریب به مکه است و نیاز به راحله نداره شرط نیست برای قریب به مکه. البته همه شون هم نمیگن این رو، مثل علامه. اما برای بعید که نیاز به راحله دارد، راحله شرط است. از این کلمه احتیاج صاحب مستند به اشتباه افتادن، فکر کردن علما نسبت به شخص بعید از مکه تفسیر میدن، میگن تارتا نیاز داره به راحله، تارتا نیاز نداره. اگه میتونه مشی کنه نیاز نداره، واجب مشی. ابدا این استظهار صحیح نیست، مخالف با صراحت کلمات علماست. لذا نظریه آقایان این است برای شخص بعید ولو توانایی از مشی هم داشته باشد، راحله شرط است و اگه راحله نباشه مستطیع نخواهد بود. مطالب اربعه تمام شد. در مسئله اولا از استطاعت با حضرت امام در تحریر موافقیم. حضرت امام فرمودن راحله شرط است. مسئله نهم تحریر الوسیله رو مراجعه کنید. نسبت به بعید راحله شرط، نسبت به قریب راحله شرط یا نه، در مسئله دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا نسبت به اون بحث ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا حرج و دو طایفه از روایات، شما یا آقا اگه مطلبی داشتی توضیح بدید تا ما استفاده کنیم.
فرمایش که الان فرمودید، بالا فرمودید، بین آنفاس مطلب مقید در واقع تعارض نیست.
بله.
من چی بگی همینجا الان دارم بفهمم، اگه داخته رو بکنمش باشه دوبش به تقریف برمیگرده،
حرف خوبیه، حرف خوبیه، به شرطی که اون مطلبی که ما اونجا توضیح دادیم اینجا اثبات بشود. ببینید طائفه دوم آیا به اطلاق دلالت میکند در مورد کسی که توانای حج برش حرجیست، یا به ظهور و به صراحت دلالت میکند؟ کدوم یکیست؟ تا نخیر به اطلاق نیست. اگه به اطلاق باشه حرف شما درسته، اگه به اطلاق باشه ادله لاحرت چنانچه حاکم بر آیه کریمه است، حاکم بر طایفه دوم هم هست، قبوله، تخالف نیست. اما اصلا چنین نیست. من اطاق المشی یعنی چی؟ ذیل این روایت که امام می فرماین روات از کنم مشاد شکب العذا، یعنی حرجیه براشون. پیغمبر فرمود اشکال نداره، شد دو ازاره کن مسیر رو بیای. پس دلالت طائفه دوم برای که ولو حج بر شما حرجیست مشی باید انجام بدید به اطلاق نیست. به صراحت، وقتی به صراحت بود تعارض تخالف حکومت نخواهد بود. به خلاف آیه کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاعت، چه استطاعت مشی باشد چه استطاعت راحله ای باشد، اونجا به اطلاق است. لذا لا حرج مقدمه برای استاد.